خبري وكلي.
با سلام و روز بخیر، صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دفتر آیت معاونت سازمان ملل متحد و یونما در افغانستان میگوید که مقام های طالبان بر محدودیت هایشان بر زنان و دختران ادامه میدهند. یونما این موضوع را به روز دوشنبه در گزارش جدید بیان کرده. در این گزارش اوضاع حقوق بشری در ماه های می و جون 2023 بررسی شده. در گزارش به متوقف کردن دو کارمند زن افغان یک مؤسسه بین المللی به دلیل نداشتن محرم در داخل میدان هوایی کابل، متوقف کردن یک قابله از سوی اعضای استخبارات طالبان انگام رفتن به محل کار و اخراج یک زن از پارک عمومی با چوب به عنوان چند نمونه اشاره شده. یونما در این گزارش گفته که این محدودیت ها فعالیت هایش را تحت تاثیر قرار داده و بدون استثناء کارکنان وظایفشان را از خانه به پیش میبرند. حکومت طالبان که بر کارکنان زن در همه اداره های داخلی و خارجی غیر دولتی به شمول یونما محدودیت وضع کرده، تا فعلا در مورد این گزارش ابراز نظر نکرده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. یک سخنگوی طالبان گفته که ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان پس از استراحت و تداوی دو ماه در قندار به کابل برگشته و کارش را آغاز کرده. این اظهارات بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در حال است که تقریبا دو ماه پیش گزارش شد که مولوی عبدالکبیر یکی از معاونان حسن آخوند به عنوان سرپرست جدید ریاست الوزرای کابینه طالبان به جای او تعیین شده. اما کریمی در پیامی که صبح روز دوشنبه به رسانه‌ها فرستاد گفت که ملا حسن آخوند به اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به کابل برگشته. آقای کریمی در مورد بیماری ملا حسن آخوند معلومات نداد و این را هم مشخص نساخت که پس از دو ماسترات اکنون وضعیت او چیگونه است. وزارت امور خارجه روسیه گفته که اوکراین امروز به پل بین روسیه و کریمیا حمله کرده. و گفته خبرگزاری رویترز ماریا زخاروفا از سخنگوی وزارت ادعا کرده که حمله سوی رژیم اوکراین با کمک استخبارات بریتانیا و امریکا انجام شده. زخاروفا مدرک برای اثبات ادعایش ارائه نکرده. بخش خبر مرکزی رادیو آزادی گفته که رفت آمد موترها روی پل متوقف شده و بر اثر این حمله دو تن هم کشته شدند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. و اداره های هواشناسی اروپا هشدار دادند که شدت گرمای بی سابقه در بخش های از جنوب این قاره در روزهای آینده بیشتر خواهد شد. بر اساس گزارش ها اسپانیا، ایتالیا و یونان در روزهای گذشته شاهد شدیدترین درجه گرما طی سالهای گذشته بودند. اداره هواشناسی ایتالیا گفته که شاید درجه گرما از مرز 45 درجه سانتیگراد هم بیشتر شود. پیش از این شدیدترین گرمی اروپا با شدت 48.8 درجه گرما در تابستان 2021 در سیسیلی ایتالیا ثبت شده بود. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش از افزایش محدودیت های طالبان بر زنان و دختران ابراز نگرانی شدید کرده. همچنان در گزارش به اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان خواهیم پرداخت که گفته متحد هستند که بدون توجه به موضوع طالبان از هر وسیله برای جلوگیری از تهدید تروریسم علیه خاکشان استفاده کنند. امروز 50 سالگی تأسیس نظام جمهوریت در افغانستان است. در گزارش خواهیم گفت که در آن زمان چی گذشته بود.
باید به اطلاع شما برسانم که دیگر این نظام از بین رفت و نظام جدیدی که عبارت از نظام جمهوریت است و با روحیه حقیقی اسلام موافق است جاگزین آن کردید.
در مسائل جهان از تحولات تازه جنگ روسیه در اوکراین به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشتنگاه هستم و شما را به برنامه رادیو زدی خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش آیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یو یونما حکومت طالبان را به افزایش محدودیت بر حقوق آزادی زنان و دختران مورد انتقاد قرار داده و گفته که این محدودیت ها تأثیر عمیق بر زندگی زنان و دختران گذاشته. حکومت سرپرست طالبان تا هنوز در این مورد عکس العمل نشان نداد، اما قبلا گفته بود که در چارچوب عنانات افغانستان و دین اسلام به حقوق زنان ارج قائل می شوند. اما بسیاری از عامیان حقوق زنان ضمن کلی خواندن این اظهارات معتقدند که بین گفتار و کردار طالبان فاصله زیاد است. جزئیات در این گزارش.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان زیر حاکمیت طالبان را در ماه‌های می و جون بررسی کرده است. در این گزارش که روز دوشنبه نشر شده به مثال‌های مستند از چگونگی وضعیت حقوق بشر و محدود ساختن حقوق و آزادی زنان پرداخته شده است. گزارش افزوده که طالبان در ماه‌های می و جون به امور و مؤسسات غیر دولتی که از سوی زنان اداره می‌شوند مداخله کردند. بر اساس این گزارش مسئولان ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان یک مؤسسه زنان را ضبط کرده است، اما از مؤسسه و ساحه فعالیت آن در گزارش نام برده نشده است. یونما همچنان نوشته است دو مؤسسه دیگر گزارش دادند که مسئولان ریاست اقتصاد حکومت طالبان در یکی از ولایات به دلیل حضور کارمندان زن جوازهای فعالیت آنها را لغو کرده است. لتوکوب یک زن با چوب در ولایت بامیان و بیرون کردنش از پارک عمومی توسط افراد امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در 19 ماه جون و بازداشت یک قابله برای 5 ساعت از مسیر کارش به تحقیق در مورد کار در مؤسسه غیر دولتی بین المللی از دیگر موارد مستند شده این گزارشند. بر اساس گزارش طالبان این قابله را برای ممانعت از کار به مرگ تهدید کردند که این کار سبب استعفای این قابله به تاریخ 3 ماه جون شده است. بازداشت دو کارمند زن یک مؤسسه غیر دولتی بین المللی از سوی طالبان از میدان هوایی به جرم سفر بدون محرم در اول ماه می مورد دیگری است که یونما در گزارش تازه‌اش در مورد آن نوشته است. در این گزارش همچنان گفته شده که محدودیت شدید بالای کار زنان همکار با ملل متحد بالای کار این سازمان تأثیر گذاشته و از تاریخ 5 ماه اپریل سال روان میلادی تا کنون همه کارمندان زن و مرد این سازمان از خانه کار میکنند. در این گزارش همچنان تاریخ وار از اجرای حکم قصاص یک مرد 35 ساله با شلیک گلوله و شلاق زدن 6 مرد و یک زن در ولایت کندهار و پروان یاد شده که به جرم زنا و لواطت حکومت طالبان آنان را مجازات کرده. گزارش می افزاید هرچند اعلان این مجازات از سوی حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود، اما تماشاگران تهدید شده بودند که اگر از صحنه مجازات تصویربرداری کنند مجازات خواهند شد. این گزارش یونما به قتل‌های فراقانونی نیز پرداخته و نوشته که در ماه می و جون امسال 5 تن در ولایت ننگرهار، کنر، تخار و سمنگان کشته شدند. یونما به یک مورد قتل یک عضو ارتش نظام پیشین جمهوریت افغانستان در تخار و یک مسئول امنیتی نظام پیشین در سمنگان اشاره کرده که به ادعای این سازمان از سوی افراد طالبان به قتل رسیدند. گزارش می‌افزاید که آزار و اذیت و توقیف اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین از سوی طالبان به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی در کابل و پنجشیر جریان دارد. 3 مورد قتل فراقانونی دیگر در ننگرهار و کنر نیز از سوی یونما ثبت شده که به اتهام رابطه با شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. یونما در گزارشش همچنان از بازداشت خودسرانه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای از سوی طالبان نیز ابراز نگرانی کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، بلال کریمی معاون او، واقف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این اتهام‌ها پاسخ ندادند، اما مقام‌های طالبان پیش از این تنها موارد قتل‌های فراقانونی افراد را رد کرده و در کنار آن موردهای چون مجازات افراد و اجرای حکم قصاص در محضر عام را تایید کردند. طالبان همچنان در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان، کارانان در سازمان‌های غیر دولتی را منع کردند و با وجود نگرانی‌های جهانی ادعا کردند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته که متحد هستن که بدون توجه به موضوع طالبان از هر وسیله برای جلوگیری از تهدید تروریسم علیه خاک خود استفاده کنن. و اظهارات را در عکس العمل به سخنان ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بیان کرده که گفته بود توافق دوحه با امریکا امضا شده، اما از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. فایزه ابراهیمی جزئیات بیشتر دارد.
خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان به اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که گفته بود توافقنامه دوحه را با ایالات متحده آمریکا امضا کردند اما هیچ تهدید از خاک افغانستان متوجه پاکستان نخواهد بود واکنش نشان داد. وزیر دفاع پاکستان نیز همین بیانیه را در صفحه توییتر خود منتشر کرده و نوشته است که صرف نظر از موضع افغانستان، پاکستان از هر منبعی برای جلوگیری از تروریسم علیه خاک خود استفاده خواهد کرد. خواجه آصف افزوده بدون توجه به این که کابل بخواهد نیروهای مسلح را در قلمرو خود سرکوب کند یا نه، این کار را انجام خواهند داد. وزیر دفاع پاکستان در روزهای اخیر از الفاظ تند علیه حکومت طالبان استفاده کرده و طالبان حاکم بر افغانستان را متهم کرده است که به تحریک طالبان پاکستانی یا TTP در این کشور جای داده است. قبل از این سخنان خواجه آصف، ارتش پاکستان روز جمعه نسبت به هر زمان دیگر اظهارات تند را علیه حکومت طالبان مطرح کرد. در بیانیه ارتش پاکستان به گفته آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان آمده است که آنها از وجود مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و آزادی فعالیت‌های آنها در آنجا بسیار نگران هستند. در این خبرنامه همچنین ادعا شده است که شهروندان افغانستان در تروریسم در پاکستان دست دارند که به گفته وی این موضوع مهم دیگری است که باید حل شود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعای پاکستان را مانند گذشته رد کرد و قلمرو افغانستان را برای دیگران غیر تهدید خوانده است. پیش از این رانا ثناءالله وزیر داخله، بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه و برخی دیگر از مقامات پاکستان از فعالیت‌ها و موجودیت مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. وزیر داخله پاکستان در مورد عملیات علیه TTP در داخل افغانستان نیز صحبت کرده بود، اما پس از آن گفت که حکومت طالبان به او گفته است که خانواده‌های طالبان پاکستانی را از ساحات خط دیورند به مناطق دیگر افغانستان منتقل می‌کند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که آنها می‌خواهند پناهجویان پاکستانی را به برخی مناطق دیگر افغانستان بفرستند. در زمان نظام جمهوری هم حکومت پاکستان بارها ادعا می‌کرد که برخی از رهبران طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارند، اما برعکس مقام‌های افغانستان در آن زمان پاکستان را به حمایت از تروریست‌ها و ارائه تسهیلات به تروریست‌ها متهم می‌کردند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
آل هم می‌پردازیم به اظهارات یک وزیر از همسایه دیگر افغانستان یعنی ایران. وزیر داخلی ایران ابراز امیدواری کرده که حکومت طالبان 820 میلیون متر مکعب عقابه ایران از دریای هلمند را بدهد. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داده که احمد وحیدی در نشست به روز یک شنبه در ایران گفته که در سالهای گذشته مقامهای حاکم افغانستان عقابه ایران از دریای هلمند را به گونه کامل ندادند. ای که حکومت طالبان یا در این مورد عکس‌العمل نشان داده یا نه، در این گزارش میشنویم.
احمد وحیدی وزیر داخلی ایران از حکومت طالبان خواسته که مطابق به تعهد افغانستان عقابه ایران از دریای هلمند را بدهد. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داده که وزیر داخلی ایران روز یکشنبه در نشست گفته که به خاطر عدم تامین 820 میلیون متر مکعب آب توافق شده میان ایران و افغانستان، مردم ولایت سیستان و بلوچستان این کشور با مشکل مواجه شدند. ایران در ماه‌های اخیر شکایت‌هایی را در رابطه با عدم پایبندی حکومت طالبان به تعهدات مائده 1351 درباره عقابه ایران از دریای هلمند مطرح کرده است. چند روز پیش علی اکبر مهرابیان وزیر انرژی ایران گفت که کشورش از عقابه خود از آب دریای هلمند یک قدم عقب نشینی نخواهد کرد و حکومت آن کشور تلاش های لازم را انجام می دهد تا مشکل کم آبی ایالت جنوبی سیستان بلوچستان حل شود. پیش از این اظهارات حدود یک ماه قبل حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران و سرپرست سفارت ایران در افغانستان خبر داد که حکومت طالبان توافق کرده که تا دو هفته دیگر یک هیئت فنی ایرانی برای تعیین سطح آب فیلی بند کجکی هلمند از ساحه بازدید کند. ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی درباره اظهارات جدید مقام‌های ایرانی پاسخ نداد. طارق فرهادی تحلیلگر امور افغانستان و منطقه تنش‌ها بر سر تقسیم آب میان حکومت ایران و طالبان را نگران کننده نمی‌داند و می‌گوید هر از گاهی سر و صداهای در این باره بلند می‌شود، اما هر دو طرف خواهان ایجاد بحران ناشی از این مسئله نیستند. او درباره حل این مشکل به رادیو آزادی گفت:
طالبان خودشان متخصصین کافی ندارند، باید از یک تیم متخصصین افغان ایجاد شود که باز یک تیم ایرانی هم اجازه داده شود که بیاید. این مشکل نیست دیگه، خو یک قرارداد است، یک بخش تکنیکی داره، باید از بخش تکنیکیش از هر دو کشور بتونن که برآورد کنن. مفکر نکنم که این مسئله بیشتر سبب تخریش شود بین دو کشور.
در ماه می ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در سفر به ایالت سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی این کشور به حکومت طالبان هشدار داد که باید به تعهدات خود در زمینه تامین حقابه ایران از دریای هلمند عمل کند. اما مقام های طالبان همواره گفتند که متحد به عملی کردن معاهده 1351 هستند، اما در حال حاضر به دلیل خشکسالی سطح آب دریای هلمند کم شده است. مقام های طالبان و نظام پیشین جمهوریت همواره گفتند که ایران در سالهای گذشته بیشتر از آنچی که حقش بوده آب دریافت کرده است. معاهده حقابه ایران از آب دریای هلمند در سال 1351 بین افغانستان و ایران امضا شد. بر اساس این قرارداد در یک سال عادی و پرآب که آب حوزه دریای هلمند به 6.5 میلیارد متر مکعب میرسد، ایران 820 میلیون متر مکعب حقابه دارد. اما مقام های طالبان میگویند که اخیراً به دلیل خشکسالی سطح آب این دریا کم شده است.
تا لحظات دیگر از 50 سالگی تأسیس نظام جمهوریت در افغانستان به شما خواهیم گفت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که در حمله بر پل میان روسیه و کریمیا دو تن کشته شده و یک کودک زخم برداشته. روسیه بیان که شواهد پیشکش کند ادعا کرده که حمله امروزی از سوی اوکراین با کمک استخبارات آمریکا و بریتانیا صورت گرفته. جزئیات در این گزارش.
جزئیات در مورد حمله انجام شده بر پل 19 کیلومتری اوکراین و کریمیا هنوز روشن نشده است. کمیته ملی ضد هراس افغانی روسیه ادعا کرده که بر این پل دو حمله از سوی تیاره بی سرنشین صورت گرفته است. ماریا زاخروو سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه مدعی شده که این حمله از سوی اوکراین با کمک استخباراتی آمریکا و بریتانیا انجام شده است، اما او شواهد ارائه نکرده است. مرکز خبر رادیو آزادی گفته که در این حمله یک زن و شوهر کشته شدند و یک کودک زخم برداشته است. منابع مستقل ادعاهای روسیه را تایید نکردند. سخنگوی اردوی اوکراین این ادعاهای روسیه را اقدام تحریک‌آمیز بالقوه از سوی روسیه توصیف کرده است. در گزارش بر اساس ویدیوهای گرفته شده از شبکه‌های اجتماعی گفته شده که یک بخشی از پل که به گونه گولایی ساخته شده بود بر اثر حمله فرو ریخته است. این پل که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پروژه آن را بسیار مهم خوانده، دارای 4 سرک برای موترها و خط آهن دو طرفه برای ریل است. روسیه در سال 2018 چند سال پس از یکجا کردن شبه جزیره کریمیا با خاکش این پل مهم را افتتاح کرد. پس از حمله امروز دوشنبه بر پل در مناطق 3 کیلومتری ازدحام ترافیکی ایجاد شده و رفت آمد موترها نیز متوقف شده، اما مقام های روسیه گفتند که رفت آمد ریل ها دوباره آغاز شده است. این حمله امروز دوشنبه 7 جولای در حال صورت گرفته که روسیه تمدید قرارداد صادرات غله اوکراین را از طریق بحیری سیاه رد کرده است. این قرارداد که با میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه امضا شده بود شب گذشته به پایان رسید. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که عدم تمدید قرارداد از سوی آنها با حمله امروز بر پل کریمیا هیچ ربطی ندارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 26 سرطان 50 سال روز تأسیس جمهوریت در افغانستان است. درباره کودتا یا تحول 26 سرطان نظریات مختلف وجود دارد. آمیان جمهوریت آن را یک تلاش برای اصلاحات عمیق و بنیادی عنوان می کنند، اما
منتقدین اون رو یک جفا و اشتباه بزرگ، اما از نظر کارشناسان این تحول سرنوشت چندین نسل را در افغانستان رقم زده. سلطان محمد سرور گزارش مفصل داره.
50 سال قبل از امروز در شب تابستانی 26 سرطان، محمد داود خان پسر کاکای محمد ظاهر شاه پادشاه وقت افغانستان با چند تن از افسران جوان اردوی افغانستان رژیم شاهی را سرنگون ساخت و اولین جمهوریت را در افغانستان تأسیس کرد. صبحگاه 26 سرطان رادیو کابل نشرات عادی خود را قطع نموده به نشر مارش‌های نظامی پرداخت و مردم را به شنیدن سخنرانی محمد داود خان که در کابل و فرانسه تحصیل کرده بود دعوت کرد. قاضی ابراهیم شهاب 76 ساله که آن زمان در کابل وظیفه داشت، چشم دید خود را از آن روز چنین حکایت می کند.
صدای فایر بود، صدای کدام جای چشم دید برخورد شد، هیچ چیز نبود. و مثل روایت یک روز و هر کس مصروف هم زندگی نرمال خود بدن. من خودم که شبه که ساعت تقریبا 6:30 چی شدم، می خواستم رادیو را بگیرم. رادیو به صورت عموم ساعت 6 صبح شروع می شد. در این وقت چی شد؟ دیدم که رادیو صحبت یا گپ چیزی نیست، صرف یک موزیک است می چلد. با ساعت 7:20 بود که موزیک قطع شد و داود خان آمد و اولین بیانیه خود ایراد کرد.
پادشاه وقت محمد ظاهر شاه در سفر خارجی در روم پایتخت ایتالیا بود و امور مهم دولتی را پسر کاکای وی سردار ولی سرپرستی می کرد. افسران طرفدار داود خان در یک حرکت برخاسا ارکان مهم ملکی و نظامی دولت را خلع قدرت کرده نظربند ساختند. سردار محمد داود خان بعد از پیروزی در اولین بیانیه خود به مردم گفت که این حرکت به هدف اصلاحات و جلوگیری از رشد جریانات ارتجایی را اندازی شده است. و ای گفت که دموکراسی در نظام شاهی به یک سیستم طبقاتی فاسد تبدیل شده بود. او جمهوریت را موافق با روحیه حقیقی اسلام دانسته بر حاکمیت ملی تاکید کرد.
باید به اطلاع شما برسانم که دیگر این نظام از بین رفت و نظام جدیدی که عبارت از نظام جمهوریت است و با روحیه حقیقی اسلام موافق است جاگزین آن کردید. رفقای من و من از صمیم قلب این اولین جمهوریت افغانستان عزیز را به شما تبریک میگویم و آن را برای سعادت سرفرازی افغانستان و منزلت افغانستان مسعود و میمون میخوام.
محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان که در آغاز متمایل به نظام سوسیالیستی بود، در شرایط جنگ سرد کشورهای دور و همسایه را نیز اطمینان داد. وی گفت که افغانستان سیاست بی‌طرفی و عدم انسلاک در پیمان‌های نظامی را دنبال خواهد کرد. دکتر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاگل وفادار، فیض محمد و نعمت الله پژواک از اعضای بارز اولین کابینه جمهوریت پنداشته می‌شوند. محمد داود خان در سالهای اول جمهوریت با سرعت روی پلانهای انکشافی 5 ساله که در دوران صدارت تقریبا 10 سالش تحریزی شده بود تمرکز کرد. حتی پروژه های بزرگ مانند بند سلما، کمال خان و دیگر پروژه ها که در سالهای اخیر تکمیل شد در آن زمان طراحی گردید. اما اینکه آیا اصلاحات براندازی نظام پابرجای شاهی را ایجاب می کرد و اهداف جمهوری خواهان تا چه حد برآورده شد و عوامل اصلی این حرکت چی بود، موضوعات قابل بحث است. جنرال ضیاء مجید، اولین قماندان گارد ریاست جمهوری که در این تحول دست داشت و از مؤسسان جمهوریت پنداشته می شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف تغییرات عمیق و بنیادی بود. دولت شاهی به گفته وی پوسیده شده بود و هیچ کار انجام نمی شد. وی بدون اینکه از کدام کشور نام ببرد می افزاید که نظام جمهوری با مخالفت همسایه ها و قدرت های جهان روبرو گردید.
اما حیف است که عمر نظام جمهوری کم بود و همه پلان هایشان جامعه عمل نپوشید و همسایه ها، یک از همسایه های ما که در مخالفت شدید به افغانستان و مردم افغانستان بودند و به شمول قدرت های بزرگی که به دشمنی قرار داشتن، متاسفانه که برای تخریب نظام جمهوری دست به کار شدن و مرحوم داود خان شهید و نظام جمهوری از هم پاشید.
ولی حمید صدیق سفیر سابق افغانستان در برلین از حامیان شاه فقید محمد ظاهرشاه در اظهارات خود به رادیو آزادی حرکت 26 سرطان را یک اشتباه بزرگ جبران ناپذیر تاریخی عنوان کرد. وی با ابراز احترام به شخصیت سردار محمد داود خان اما گفت که سقوط نظام شاهی که چندین صد سال سابقه داشت و با در نظر داشت شرایط منطقه و جهان گام به گام پیش می رفت به نفع مردم و مملکت افغانستان تمام نشد. وی دهه قانون اساسی را یکی از بهترین دوره های افغانستان می داند.
وی یک جفایی بود که تا به امروز شما می بینید که افغانستان هیچ به حال نمه. سیستمی که در افغانستان در او زمان جاری بود، خصوصا دهه قانون اساسی، یکی از بهترین دوره‌های افغانستان بود که آهسته آهسته به طرف درست و به شکلی که مردم افغانستان را می‌خواست روان بود.
بسیاری از کارشناسان به این باورند که کودتای 26 سرطان زمینه ساز تغییرات بعدی در افغانستان شد. برخی افسرانی که در این تحول دست داشتند در براندازی نظام نو تأسیس جمهوری و رژیم‌های بعدی سهم گرفتند. پوهان نصرالله استانگزی، استاد سابق حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، به این باور است که کودتای 26 سرطان سرآغاز جنگ قدرت در افغانستان شد. آقای استانگزی می گوید که در نتیجه این کودتا نظام شاهی عنعنوی در تاریخ معاصر افغانستان که در سال 1747 میلادی توسط احمدشاه درانی تأسیس شده بود سقوط کرد و افغانستان وارد یک مرحله جدید زندگی تحت نظام جمهوری گردید. این کودتا به گفته آقای استانگزی با آرمان‌های ترقی خواهانه سردار محمد داوود آغاز اما سپس درگیر اختلافات درونی شد.
اولی که یک نظام شاهی مشروطه در نتیجه یک کودتای نظامی ها سقوط میکنه که او هم عناصر مختلف و متعدد با افکار متعدد بخصوص با افکار چپ وارد صحنه میشه و دموکراسی افغانستان که در نتیجه دو دوری دموکراسی دوران اعلیحضرت ظاهرشاه شکل گرفته بود نقطه پایان میگذاره که متاسفانه تا امروز هم دموکراسی اعاده شدن نتانست، با وجودی که در 20 سال جمهوری اسلامی هم اقدامات برای صورت گرفت اما متاسفانه اما روند طبیعی را که در عصر شاهی گرفته بود او را به خود نگرفت.
آقای استانگزی می افزاید که با تأسیس جمهوریت یک نظام نیمه مستبد روی کار آمد.
متقابلا یک حکومت نیمه دیکتاتور روی کار آمد که خودش هم دو مرحله داشت. در مرحله اول طبیعتا برخی از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان که یک حزب چپی و متمایل به مارکسیزم لنینیزم بود به صحنه آمدن، یک مرحله، و مرحله دو مرحله بود که داود خان خواست که با ساختن یک حزب جدا عناصر چپ از حکومتش پاک کنه و تمایلات پیدا بکنه به طرف غرب.
سالهای 1970 قرن 20 اوج رویارویی جنگ سرد میان دو قطب جهان اتحاد شوروی سابق و غرب به رهبری آمریکا بود. جنگ در ویتنام جریان داشت. آمریکا و شوروی سخت تلاش می‌کردند که از نفوذ طرف مقابل خصوصاً در نزدیکی سرحدات خود جلوگیری کنند. خاطره بحران موشکی سال 1962 در کیوبا که امکان داشت منجر به جنگ هسته‌ای شود، در اذهان سیاستمداران جهان زنده بود. دو دهه پیش از تحول 26 سرطان، افسران جوان اردوی مصر به رهبری جنرال نجیب در سال 1952 در یک حرکت مشابه ملک فاروق پادشاه وقت مصر را خلع کردند که سپس جمال عبدالناصر یکی از این افسران قدرت را در دست گرفت و با ملی‌گرایی و تمایل به سوسیالیسم چون یک رهبر کاریزماتیک وارد عرصه سیاست مصر و منطقه شد و از افغانستان نیز دیدن کرد. کشورهای منطقه و جهان به تدریج از تسلط استعمار خارج می شدند. در شبه قاره هند سالیان پیش از تحول 26 سرطان دو دولت هند و پاکستان با نظامهای جمهوری تأسیس شده بود. در لیبیا، یمن، شام و عراق هم جنبشهای جمهوری خواهی در اقتدار بودند یا مبارزه می کردند. جمهوری خواهان رژیمهای سلطنتی را وابسته می دانستند. بادهای موافق جمهوری خواهی در منطقه با تندی می وزید. ناظران میگویند بعید نیست که حرکت جمهوری خواهی به رهبری داوود خان از تحولات منطقه الهام گرفته باشد. اما بعد از اعلان جمهوریت در افغانستان، طوری که آقای استانگزی اشاره کرد، فضای سیاسی در این کشور محدود ساخته شد. احزاب سیاسی چه راستگرا و چه چپی دیگر مانند دهه دموکراسی زمان شاهی در افغانستان آزادانه فعالیت نداشتند. رئیس جمهور داوود خان عزم داشت کشور را توسط نظام تک حزبی رهبری کند و در صدد محدود ساختن نفوذ جریان چپ و اسلامگرایان برآمد و افکار آنها را وارداتی خواند. او همچنین تلاش کرد که روابط با شوروی وقت را محدود سازد و مناسبات با کشورهای اسلامی را تقویت بخشد. محمد داوود خان در سالیان اخیر زمامداری خود یک سفر ناموفق به مسکو داشت، همچنین از مصر، عربستان سعودی، ایران و پاکستان که در آن زمان هم پیمانان آمریکا بودند بازدید کرد و وعده‌های کمک فراوان با وی صورت گرفت. اما کودتای ثور سال 1357 با وی